شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری روز همراهی می‌کنم. در روزی که وزیر دفاع آمریکا به ایران هشدار داد با عواقب حمایت از حوثی‌ها مواجه خواهند شد. همینطور تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه حکومت رو به سرکوب سازمان یافته و انکار حقوق صنفی کارگران متهم کردند. همینطور تسلا گزارش‌های مربوط به جستجوی مدیر عامل جدید و جایگزین ایلان ماسک رو رد کرد. به همه اینها خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست. رویا،
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. بدر ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان در توییت اعلام کرد که نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز شنبه 3 می 2025 برگزار شود به دلایل لوجستیکی به تعویق افتاده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه اعلام کرد تعویق گفتگوها بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان بوده و در مورد تاریخ احتمالی بعدی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. ایران و آمریکا تاکنون 3 دور مذاکره پیرامون مسئله هسته‌ای برگزار کرده و روز شنبه قرار بود دور دیگری از این گفتگوها در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. پیتر هکست وزیر دفاع آمریکا در شبکه ایکس به تهران هشدار داد که آمریکا حمایت به گفته او مرگبار ایران را از حوثی‌ها می‌بیند و دقیقاً می‌داند که آنها چه می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا در این پیام خطاب به ایران تاکید کرده است که جمهوری اسلامی به خوبی از توانایی‌های ارتش آمریکا اطلاع دارد و عواقب فعالیت‌هایش را در زمان و مکان انتخابی آمریکا پرداخت خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا سپس در حساب ایکس خود پیام ماه مارس دونالد ترامپ را منتشر کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایران مسئول هر گونه حمله ای است که توسط حوثی‌ها انجام می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ایران بارها ادعا کردند که حوثی‌های یمن مستقل عمل می‌کنند. این گروه شمال یمن را کنترل می‌کند و در راستای آنچه که همبستگی با فلسطینی‌ها در نوار غزه می‌خواند، کشتی‌ها در دریای سرخ را مورد حمله قرار می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه اعلام کرد به سندی رسمی از حکومت ایران دست یافته که نشان می‌دهد تهران قصد داشته از مسیر بازسازی اقتصادی سوریه نفوذ راهبردی و بلند مدتی در این کشور برقرار کند. این سند 33 صفحه‌ای که در سفارت ایران در دمشق تهیه شده بود در جریان سقوط پایتخت سوریه به دست مخالفان بشار اسد و غارت سفارت جمهوری اسلامی به دست آمده است. در این سند ایران با الگوبرداری از طرح مارشال آمریکا راهبرد وابسته سازی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سوریه به خود را دنبال کرده است. رویترز میگوید این گزارش تنها بخشی از صدها سند و قرارداد کشف شده در مراکز دیپلماتیک ایران در دمشق است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در پی بازگشت میلیاردها دلاری بوده که برای حفظ حکومت اسد در جنگ داخلی خرج کرده است. ایران تاکنون درباره این اسناد واکنشی نشان نداده است. در حالی که احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس 100 نفر جان خود را از دست دادند، مهرداد حسنزاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان این ادعا را رد کرد. مهرداد حسنزاده با تاکید بر اینکه آمار فوتی‌های حادثه در بندر شهید رجایی افزایش پیدا نکرده گفت که عملیات آواربرداری و پاکسازی آغاز شده و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد. روز شنبه 6 اردیبهشت در پی انفجاری شدید در یکی از انبارهای مواد شیمیایی بندر شهید رجایی بیش از 10 سوله کاملا تخریب شدند، 10 کانتینر آسیب دیدند. بر اساس اخبار رسمی منتشر شده تاکنون فوت 70 نفر، مصدومیت 1242 نفر، مفقودی 6 نفر و سوختگی 5 نفر اعلام شده است. با این حال مقامات رسمی تاکنون جزئیاتی درباره علت انفجار منتشر نکردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران برای اولین بار بعد از سالها به صورت جدی درگیر گفتگوهای هسته‌ای شده و اصل موضوع در این زمینه همکنون مورد مذاکره است. آقای گروسی در مصاحبه با وبسایت US نیوز به این موضوع اصلی اشاره نکرد، اما میگوید این جدیت در گفتگو به دلیل نگرانی مشروع کشورها از برنامه هسته‌ای تهران است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همچنان با این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما وزیر دفاع آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داد که با تبعات حمایت از گروه حوثی‌های یمن مواجه می‌شوند. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
پیت هگزد، وزیر دفاع آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اشاره به حمایت تهران از گروه حوثی‌های یمن به ایران هشدار داد که ما دقیقاً می‌دانیم که شما در حال انجام چه کاری هستید. آقای هگزد در این یادداشت که روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، خطاب به رهبران ایران نوشت که خودتان به خوبی می‌دانید که ارتش ایالات متحده قادر به انجام چه چیزی است و به شما هشدار هم داده شده. به ظاهر اشاره ای آقای هگزد به یادداشتی مشابه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که حدود یک ماه و نیم پیش در شبکه اجتماعی متعلق به خود موسوم به تروث سوشال خطاب به ایران نوشته بود هر گونه تهاجم یا تلافی بیشتر از سوی گروه حوثی‌های یمن با قدرت شدید مواجه شده و هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که چنین واکنش قدرتمندانه‌ای در همین مرحله متوقف شود. آقای ترامپ در آن پست که حالا وزیر دفاعش آن را بازنشر کرده، ایران را متهم کرده بود که ادعا می‌کند کنترل کسانی که او تروریست‌های خودسر توصیف کرد را از دست داده، در حالی که در واقع سررشته هدایت حوثی‌های یمن همچنان در دست تهران است و به نوشته رئیس جمهور آمریکا این ایران است که هر حرکت حوثی‌ها را امر می‌کند، به آنها جنگ افزار می‌رساند و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌دهد. تهران تاکنون به دفعات اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن مستقل عمل می‌کند و ایران از این گروه حمایت نظامی یا تسلیحاتی نمی‌کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم فروردین ماه امسال گفت که حوثی ها نیروهای نیابتی ایران نیستند، خودشان انگیزه دارند و جمهوری اسلامی نایب لازم ندارد. اینک پیت هگزد، وزیر دفاع کابینه آقای ترامپ، تاکید کرده که از این پس هر گلوله‌ای که از سوی حوثی ها شلیک شود، شلیکی از سلاح ایران و رهبران این کشور تلقی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در پست اخیر خود همچنین هشدار داد که ایران مسئول دانسته شده و با تبعات حمایت خود از حوثی‌ها مواجه خواهد شد و این تبعات به تعبیر پیتر هگزد مهیب خواهند بود. این هشدارهای تند از سوی وزیر دفاع آمریکا در حالی مطرح می‌شوند که نمایندگان تهران و واشنگتن همینک در حال گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. اما نشست روز شنبه آنها به دلیل آنچه بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان مسائل لوجستیکی خوانده لغو شده و تاریخ جلسه بعدی آنطور که آقای البوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با توافق طرفین متعاقباً اعلام خواهد شد.
بعد از گزارش هومن عسکری در مورد هشدار وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت آنها از حوثی‌ها، حالا ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیت ایران و منطقه خلیج فارس، از آمریکا رو در این مورد بشنوید.
در مورد پست اکس وزیر دفاع آمریکا، راستش من نمیتونم دقیقاً اظهار نظر بکنم که تا چقدر در هماهنگی با اجزای دیگه دولت بوده یا با رئیس جمهور آمریکا، هرچند که شباهت‌هایی از نظر تون با پست 17 مارچ رئیس جمهور آمریکا داره در مورد مسئول دانستن ایران و ارتباط تسلیحاتی ایران با حوثی‌ها و عواقبی که میتونه داشته باشه. ولی در مورد این پست دیروز وزیر دفاع، من یک احساس عصبانیت میبینم که ممکنه در واکنش به گزارش اطلاعاتی باشه که همون موقع وزیر دفاع دریافت کرده و این واکنش رو نسبت به حامی اصلی حوثی‌ها نشون داده. میدونیم که حوثی‌ها از موشک‌های بالستیک ضد کشتی ایرانی استفاده میکنن برای حمله به ناوگان آمریکا و وزیر دفاع آمریکا ممکنه متوجه شده باشه یا یادآوری بهش شده که این موشک‌ها در صورتی که برخورد بکنن به ناو هواپیما بر آمریکایی، یک ناو آمریکایی با توجه به اینکه سر جنگی 450 کیلوگرمی دارن میتونن بسیار تاثیر ویرانگر داشته باشن و این عصبانیت خودش رو به این شکل دوباره داره به ایران نشون میده که اگر چنین اتفاقی بیفته عواقبش مستقیم متوجه ایران خواهد شد و ایران باید از تاثیر خودش و نفوذ خودش بر روسیه استفاده بکنه. و به غیر از مسئله سخت افزاری، من فکر میکنم یک عامل دیگه عصبانیت وزارت دفاع ادامه ارتباطات نرم افزاری ایران و حوثی‌ها هست، از نظر تامین اطلاعات هدفگیری یا شاید حضور مستشاران نیروی هوافضای سپاه یا نیروی دریایی سپاه در یمن. و آمریکا میخواد به این شکل به ایران فشار بیاره که این همکاری رو با حوثی‌ها قطع بکنه.
در حالی که درگیری‌های فرقه‌ای در حومه دمشق شدت گرفته و ده‌ها تن هم به همین دلیل جونشون رو از دست دادند، حملات هوایی اخیر اسرائیل هم بر تنش‌های منطقه افزوده. حملاتی که به گفته تل‌آویو برای دفاع از اقلیت دروزی‌ها در برابر تهدید گروه‌های افراطی انجام شدند. با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن دولت جدید اسلامگرا در سوریه، اقلیت‌های مذهبی مانند دروزی ها اکنون با چالش های تازه ای روبرو شدند، چالش هایی که پای قدرت های منطقه ای چون اسرائیل و ترکیه رو هم به میدان باز کرده. اما اسرائیل با چه هدف و انگیزه ای به مناطق افراد دمشق حملات مکرر انجام میده و چه منافعی رو در سوریه دنبال میکنه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه.
اسرائیل براش مهمه که حکومت تازه سوریه در آینده براش مشکل آفرین نشه، و گرچه در حال حاضر این حکومت هیچ مشکلی یا مزاحمتی برای اسرائیل ایجاد نمی کنه و اینو حتی اعلام هم کرده، ولی مشخص نیست که در آینده هم همینطور بمونه. یکی از کارهایی که اسرائیل انجام میده این است که سیاست نوعی تقسیم سوریه رو در پیش داره و به خصوص جذب اقلیت‌ها به سمت خودش، که در این وسط اقلیت دورزی خیلی مهمه، به این دلیل که این اقلیت در اسرائیل هم وجود داره و اقلیت دورزی در اسرائیل طرفدار اسرائیلند و خیلی هاشون در ارتش خدمت میکنند و این برای این اسرائیل فرصتی ایجاد کرده که در سوریه حمایت بکنه از دورزی های سوریه، که به این ترتیب یک منطقه حائلی هم بیرون از خاک خودش در برابر حکومت تازه‌ای که در سوریه تشکیل شده به وجود بیاره.
رهبران جامعه دورزی سوریه گفتند وفادار به سوریه یه پارچه هستند و گفتند از حمایت خارجی استقبال میکنند. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
خب در سوریه برخلاف اسرائیل جامعه دورزیش طرفدار یک پارچگی سوریه بوده و حتی در معمولا در چه در سوریه و چه در لبنان نقش مهم اینها در جنگ با اسرائیل داشتند، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که امنیت و بقای این جامعه برای دورزی‌ها خیلی مهمه و وقتی یک حکومتی که برخواسته از میان اسلامگرایان افراطی در سوریه سر کار اومده، اینها آینده خودشون رو در خطر می‌بینند. در نتیجه فعلا به نظرشون میاد که اتکا به اسرائیل برای تامین امنیت خودشون میتونه که به بقاشون در آینده کمک بکنه.
آقای فرهمند، ترکیه گفته که اسرائیل نمیخواد فضای مثبت و سازنده‌ای در سوریه پیش ببره. منظور ترکیه از این حرف چیه؟ چه اختلاف منافع و رقابتی بین اسرائیل و ترکیه در سوریه وجود داره؟
خب ما یادمون نره که کسانی که الان در سوریه در سر کار اومدن، اینها با حمایت مستقیم ترکیه بوده که پیروز شدن و تونستن که حکومت رو در سوریه به دست بگیرن. در اون قدرتی که الان دست بالا رو در سوریه داره ترکیه است. ترکیه خواهان این هستش که کلیت سوریه در دست این حکومت جدید باشه، با تسلیم و حتی فدرال شدن سوریه کاملا مخالفه و در نتیجه با حمایت قدرت‌های خارجی از اینکه اقلیت‌های بتونن در گوشه و کنار سوریه برای خودشون منطقه خود مختار، خودگردان و خارج از کنترل این حکومت مرکزی داشته باشن، مخالفت می‌ورزه و این رو مخالف سیاست‌های خودش در سوریه می‌بینه.
شرایط جمهوری اسلامی رو در این مکان تو این شرایط جدید چگونه می‌بینین؟
به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی در سوریه جای پایی داشته باشه که بخواد برای خودش قدرت دوباره در اونجا فراهم بکنه. الان علوی‌ها، دورزی‌ها که پیشتر یا حتی مسیحی‌ها که طرفدار حکومت مرکزی سوریه یعنی حکومت بشار اسد بودند، به نوعی از حکومت ایران هم برخوردار بودن، الان ایران امکان لوجستیکی رو که بخواد با اینها ارتباط برقرار کنه و به اینها کمک بکنه نداره. حزب الله لبنان هم همینطور، حزب الله لبنان هم در شرایطی نیست که بخواد دوباره در سوریه مداخله بخواد بکنه و به کمک اقلیت‌های سوریه بره. در نتیجه فعلا تا اطلاع ثانوی نقشی برای ایران در سوریه دیده نمیشه.
گفتگوی شنیدید با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
چند تشکل کارگری ایران در آستانه یکم ماه می روز جهانی کارگر به تداوم فشارهای امنیتی بر نهادها و فعالان کارگری مستقل اعتراض کردند. در بیانیه تازه سندیکای کارگران شرکت واحد که به همین مناسبت منتشر شده، سرکوب تشکلهای مستقل، بازداشت و فشار امنیتی بر فعالان کارگری به شدت محکوم شده. همزمان مطالباتی فراتر از حقوق صنفی از جمله برابری زنان، لغو حجاب اجباری، آموزش رایگان و پایان تبعیض‌ها مطرح شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا، و ابتدا از او در مورد اهمیت این بیانیه‌ها پرسیدم.
ببینید، در واقع سه محور اصلی مد نظر ما در این بیانیه بوده. یکی متاسفانه آمار بسیار بالای مرگ و میر در حین کار و حوادث کاری هست که آخرین نمونه‌اش هم در انفجار بندرعباس دیدیم. نکته بعدی سرکوب و فشارهای مستمر و پیوسته‌ای هست که بر فعالان کارگری یا کارگران معترض میاد. و نکته سوم هم پیوستگی اعتراضات و اعتصابات کارگری هست که خب روز به روز هست و واقعا سطح و مقدار و تعدادش و گستردگیش در شهرهای ایران واقعا زیاد هست و اینا سه تا کلید واژه‌ای هست که این بیانیه روشون کار میکنه.
آقای آبان، چقدر امکان داره که مطالبات فراتر از صنفی، مثلا برابری حقوق زنان یا لغو تبعیض‌ها، در جنبش کارگری ایران اثر گذارشه و آیا خطر سیاسی اونها رو در برابر حکومت بیشتر نمی‌کنه؟
در پاسخ به پرسش دومتون 100% بیشتر میکنه و حالا اینو توضیح میدم که چطور و چگونه. اما پیوستگی این مطالبات ما در سالهای اخیر دیدیم که بسیار بسیار با هم زیاد بوده. پیوستگی به این معنا که مطالبه گری از یک سطح به سطوح دیگه‌ای گسترده شده، همونطور که خودتون اشاره کردید، مثل موارد تبعیض آمیز کلی‌تر، تبعیض علیه زنان یا کودکان کار و یا مواردی که شاید در روی کاغذ خیلی مربوط به حقوق کارگری نباشه. اما اینها چگونه میتونه خطرآمیز باشه برای حاکمیت؟ ببینید، اساساً فعالیت های صنفی، سندیکایی یا اتحادیه‌ای مثل معلمان، کارگران و این اواخر ما پرستاران هم دیدیم، اونها در واقع یک جور میانجی هایی هستند، یه ضربگیر هایی هستند برای جامعه، ضربگیر هایی که سرکوب، فشار یا اعمال در واقع حاکمیت رو که اعمال میخواد بکنه به جامعه، اینا ضربگیر هستن، این اتحادیه ها و این در واقع فعالیت های سندیکایی. طبیعتاً وقتی که این شکل مطالبه گری، این شکل حق خواهی گسترده تر بشه، حاکمیت ابزارهای سرکوبش رو بیشتر میکنه، به خاطر اینکه پاسخی نداره بهش بده، به خاطر اینکه در تمام این مطالبه ها جز سرکوب پاسخی نداشته و طبیعتاً خطر رو برای حاکمیت بیشتر میکنه، چرا که این بخش ضربگیره در حقیقت جامعه قوی تر میشه و نیروهای بدنه جامعه هم پشت سر اونو بیشتر قرار میگیرن. همینطور که ما میبینیم مثلا در اعتراضات و اعتصابات معلم ها، تعداد معلمایی که میپیوندن به این اعتراضات در سالهای اخیر بیشتر شده، یا همینطور در اعتراضات و اعتصابات کارگری.
آقای آبان، به نظر میرسه حکومت جمهوری اسلامی از کوچکترین شکلگیری تشکل‌های مستقل کارگری هراس داره و ما می‌بینیم که فعالان کارگری از سوی اونها با سختگیری زیادی مواجهن.
100% همینطوره. ببینید، من در این باره میخوام شاید از یه زاویه جدیدی به ماجرا نگاه بکنم. حاکمیت نه تنها وحشت داره از ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری، بلکه یک روش خیلی منحصر به فردی برای مقابله با اونها هم داره که به نظر من فقط در قامت سرکوب قابل بررسی نیست. یعنی سرکوب یه بخشیشه. اون بخشی که حاکمیت در این سالا خیلی بهش تاکید داشته، مبتذل کردن فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری یا حتی بازنشسته ها و معلم ها هست. حالا این ترمو چجوری میشه توضیح داد؟ ببینید جمهوری اسلامی یک کاری که میکنه اینه که مثلا نمیاد خیلی واضح بگه سندیکاها یا تشکل‌های صنفی ممنوعه، بلکه میاد تشکل‌های مبازی میسازه. یعنی مثلا فرض کنید که ما الان خانه کارگر داریم، ولی خب این خانه کارگر همه میدونیم که نه تنها هیچ وقت پیگیر مطالبات کارگران نبوده، بلکه سبسازی هم کرده براشون و مفاهیم و یا مطالبات کارگری رو به شکلی که خودش میخواسته برای حاکمیت روایت کرده و این روایت نهایتاً یک اقتدار عمیقی توش هست. یعنی اون اصالت مبارزات کارگری، اصالت مبارزات اتحادیه‌ها و سندیکاها رو بسیار بسیار تقلیل داده به یک خواستهای روزمره و دم دستی و این به نظر من در نهایت یک روایت مبتذل رو به این اتحادیه‌ها میخواد که غالب بکنه. افرادی که در واقع حقوق کارگران رو پیگیرش هستن، فعالیت میکنن و خب گزارشی که ما کار کردیم دست کم 19 نفر از این فعالین الان محبوس هستن در زندان‌های کشور و من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و واقعا چند تا از این افراد که در شهرهای کوچکتری هستن، خودشون کارگر هستن ولی در کنارش فعالیت‌های کارگری دارن، ما باید واقعا به اونا هم اشاره بکنیم. آقای طارق کعبی در کسب کارگری هفت هفته هست و یا آقای عیسی دانی‌زاده که کشاورز هست و تو زندان نقده بوده و شرایط بسیار سختی رو تجربه کرده و حالا البته در مرخصی درمانی هست البته ایشون، ولی واقعا این فعالان کارگری گمنام یا آقای داوری در زندان عادل‌آباد شیراز که متاسفانه خیلی شکنجه شده و واقعا اتفاقاتی که برای فعالین افتاده صرفا و صرفا به این دلیل بوده که اینها میخواستن صدای مظلومیت و صدای حق‌خواهی جامعه کارگری در ایران باشن. ما باید اسم این افراد رو بیشتر صدا بزنیم و مطالبه کنیم که این فعالین هر چه زودتر از حبس بیان بیرون، چون واقعا جای اونها زندانیست.
گفتگویی بود با اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا. اما در خبری از ایران، در حالی که زنان در تهران پس از زنان اصفهان و شیراز با پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب روبرو شدند، پیامک‌هایی که با استفاده از دوربین‌های شهری و ردیابی سیم کارت ارسال میشه، انتقادها به نقش ستاد امر به معروف بالا گرفته، به ویژه وقتی سخنگوی دولت رسما اعلام میکنه که نمیدونه این پیام‌ها از سوی کدام نهاد یا چه کسانی فرستاده میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن هلند.
این در واقع نشون دهنده اینه که دولت ناکارآمد در هیچ کدوم از نهادهایی که باید موظف باشه و مسئول باشه و اداره کنه، تأمین کنه هم زندگی شهروندان رو هم امنیت سرزمین رو، این اصلا فاقد هر گونه تواناییه. یعنی بیخبری یک فرد مسئول دولتی از آنچه داره بر سر شهروندان میاد، این فقط نشون دهنده ناتوانیشه. و این جدال نابرابر که از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی تا حالا ما داریم می‌بینیم که یک طرفش اتفاقا حکومت و دستگاه‌های سرکوبشن، کی اعمال جریمه میکنه، کی زندان میبره، کی شلاق میزنه، خب معلومه که دستگاه قضا و ستاد نهی از منکر با هم ارتباطاتی دارن و تو این جدال نابرابر اونی که شکست خورده حکومته، برای اینکه در واقع در جایی که مسئولیت‌های زیادی به عنوان نهاد کشورداری به دوشش داره از عهده هیچ کدوم بر نیامده، مثلا برای بندری به اهمیت بندر عباس و بندر رجایی داره تو آتیش می‌سوزه، هیچ کاری نتونسته بکنه، اما بخش عظیمی از بودجه و نیروی خودشو صرف عملیات جاسوسی و تعقیب و گریز زنای جوونی می‌کنه که جز حق خواهی گناه دیگه‌ای ندارن.
خانم شجاعی، گفته شده ارسال این پیامک ها بیشتر توسط نیروهای خودسر و یا همون ستاد امر به معروف فرستاده شدن. آیا اونا اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی این افراد رو دارن؟ اساساً چه کسی اجازه دسترسی اونا رو به شماره تلفن اشخاص داده؟ دولت نمیتونه روی این موضوع کارهای نظارتی داشته باشه؟
ببینید که دولت اصلا یکی از وظایفش تأمین امنیت و استقلال شهروندانه، به ویژه در حیطه شخصی و وقتی هم که وارد شهر میشن که مشخصا مسئولیتشون مسئولیت تأمین جانشون، تأمین امنیتشون با با دولت هست. اما ظاهراً این پیامک ها درسته، امضای نهی از منکر و اداره منکرات و نمیدونم اینها رو داره که به خیلی از آشنایان و اقوام و دوستان همه ما داده شده، اما سیستمی که اینها به کار میبرن سیستمیه که فقط نهادهای حکومتی و امنیتی میتونن ازش برخوردار باشن. این مکانیزمش به این صورته که اون ماموری که ظاهرا خودسر نامیده میشه نزدیک میشه در پوشش یه عابر معمولی به زنها و دخترهای مردم و اسکن میکنه از موبایلشون، از کارت ملیشون این مشاهدات بچه هایی که خودشون درگیر شدن و گفتن که یه همچین اتفاقی افتاده، برای اینکه هیچ وسیله نبوده. شما چجوری میتونین یه زنی که داره تو خیابون میره رو آنچنان شناسایی کنین که با اسم و مشخصات کاملش به تلفن شخصیش بذارین؟ اگر این زن سوار ماشین بود، سوار اتومبیل بود، خب از طریق شماره ماشین که قبلا هم بود به صاحب ماشینا میفرستادن. ولی وقتی که یک عابر داره تو خیابون راه میره، کدوم دستگاه مجهز میتونه این رو اصلا اسکنش کنه بدون اینکه از اون نامش رو بپرسه؟ بنابراین کی میگه که دولت خبردار نیست؟ در صورتی که واردات چنین دستگاه‌هایی و استفاده از این دستگاه‌هایی در چنین مملکتی که همه چیش پلیسیه بدون اجازه دولت امکان پذیر نیست. فقط یک سوال باید کرد از دولتی که داره خودشو به کوچه علی چپ میزنه و از تمام اون ماموران نهی از منکر، چه جوری دلتون میاد وقتی مردم دارن از بی‌آبی و بیکاری و گرسنگی به فقان میان؟ وقتی تو بندرعباس داره آتش میگیره و مردم دارن میسوزن، شما راه میافتین مردم رو اسکن میکنین، تحت نمیدونم نظارت شدید قرار میدین، بعد میخواین توی همچین زندانی که تمام این افراد مثل زندانیا اسکن میشن، شما میخواین این افراد مملکت بسازن، مملکت آباد کنن؟
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان. اما وال استریت جورنال در گزارش اعلام کرده بود که تسلا برای یافتن جانشین ایلان ماسک به عنوان مدیر عامل اقدام کرده، اما این شرکت به شدت این خبر رو تکذیب کرد. تسلا اون رو کاملا نادرست دونست و ایلان ماسک هم اون رو ضربه‌ای به اعتبار روزنامه نگاری. این در حالیه که انتقادات از رهبری ماسک در شورای مشاوران ترامپ موجب اعتراضات و تحریم‌های علیه شرکت تسلا شده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
شرکت تسلا گزارش‌ها مبنی بر تماس این شرکت با شرکت‌های استخدامی برای جستجوی جانشینی برای ایلان ماسک به عنوان مدیر عامل را رد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد که هیئت مدیره شرکت خودروسازی الکتریکی تسلا ماه گذشته جستجو برای جانشین آقای ماسک را آغاز کرده است. این گزارش ادعا می‌کند که دلیل این تصمیم نارضایتی از تمرکز آقای ماسک بر کارش در دولت دونالد ترامپ و سقوط قیمت سهام تسلا بوده است. با این حال تسلا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد این گزارش را کاملا نادرست خواند و ایلان ماسک در پلتفرم اجتماعی خود ایکس نوشت که این گزارش یک ضربه به اعتبار روزنامه‌نگاری است. رئیس هیئت مدیره تسلا نیز در پستی در ایکس نوشت گزارشی رسانه‌ای به اشتباه ادعا کرده که هیئت مدیره تسلا با شرکت‌های استخدامی تماس گرفته تا جستجوی جانشینی برای مدیر عامل شرکت را آغاز کند. این کاملا نادرست است و این موضوع قبل از انتشار گزارش به رسانه‌ها اطلاع داده شده بود. این تکذیب پس از آن منتشر شد که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع ناشناس نوشته بود که هیئت مدیره به آقای ماسک گفته که باید زمان بیشتری را به تسلا اختصاص دهد و این موضوع را باید علناً اعلام کند. این گزارش همچنین اشاره کرده بود که آقای ماسک با این پیشنهاد مخالفتی نکرده است. این موضوع روز گذشته هم در جلسه کابینه دولت مطرح شد. در این جلسه ایلان ماسک با دو کلاه روی سرش حاضر شده بود، حرکتی نمادین و طنزآمیز که اشاره‌ای به مسئولیت‌های متعدد او در دولت و شرکت‌های مختلف دارد، از مدیریت شرکت تسلا و رهبری شرکت‌های فناوری تا مسئولیت موقتش در دولت ایالات متحده. آقای ترامپ در این جلسه خطاب به ایلان ماسک گفت: شما کمک زیادی به ما کردید و باعث شدید خیلی ها نگاهشون نسبت به امکانات و ظرفیت‌ها تغییر کنه. واقعا از شما ممنونیم. هر وقت که بخواهید حضور شما در این جمع خوشحال کننده خواهد بود. البته خود ایشون میخوان هر چه زودتر به کارشون در صنعت خودرو برگردن. کار شما فوق‌العاده بوده و رقم 150 میلیارد دلار هم همونطور که میبینید گویای همه چیز هست. ایلان ماسک برای هدایت وزارت کارآمدی دولت یا دوج به عنوان کارمند ویژه دولت فعالیت میکند. کارمندان ویژه که حقوق دریافت نمیکنند سالانه تنها 130 روز کاری میتوانند در دولت کار کنند. این دوره برای آقای ماسک تا چند هفته دیگر به پایان میرسد. ریاست ایلان ماسک بر دوج انتقادات فراوانی در پی داشته است. برخی مشتریان تسلا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی ماسک و اقداماتی که در این سمت انجام داده اعلام کردند که دیگر وفاداری به برند تسلا ندارند. برخی نیز شرکت را تحریم کردند و علیه آن اعتراضاتی به راه انداختند که منجر به آسیب‌های مالی برای نمایندگی‌های تسلا شده است.
گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید. اما در آخرین خبر باید بگم که رسانه‌ها در آمریکا میگن مایک والتز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا از سمت خودش کنار گذاشته شده. او در پی رسوایی مربوط به یک چت خصوصی در پیام رسانه سیگنال که جزئیات حمله قریب الوقوع آمریکا به یمن رو افشا کرده بود مورد انتقادات زیادی بود. به این خبر بیشتر خواهیم پرداخت، اما به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که با ما بودید.